در فرج امام زمان به فرد شکافه امیر المومنی یه خورده جلوتر بنشینید و هم دیگه کمک بدید. سه صلوات حیدری خط بفرمان.
آقای رجبی اگه چای آبی شما مردم هایی مانعی ندارم میگیم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. تمام عظمت شب قدر برای ما تعلق و وابستگی اون به ساحت ولایت مدار مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. شاید اینکه حادثه جنسوز شهادت مولا علیه السلام در شب قدر انجام گرفته است و این شبها به صورت شبهای عزاداری امیر المؤمنین علیه السلام در آمده یک چاشنی خدادادی است برای اینکه ما رو در شب قدر جامعتر و جدیتر در خانه خدا بیاورد. این شب قدر اختصاص به شیعه ها ندارد، از زمان پیغمبر اکرم شبهای قدر یعنی این سه شب ماه مبارک رمضان به عنوان شب با فضیلت توبه و عفو و استغفار از نظر مسلمان ها شناخته شده بود. خود پیغمبر اکرم در این شبها تا به صبح با اصحاب و مسلمان ها مشغول عبادت بودند و حتی نقل شده از وجود اقدس صدیقه اطهر علیها السلام در این شبها اجازه نمی دادن کسی تو منزلشون بخوابد، حتی بچه های کوچک اینها وقتی در بیداری و دعا و نماز بیتاب می شدن به صورت اینها آب می پاشیدن که اینها بیدار و با نشاط تا به صبح باقی بمانن، در حالی که در اون زمان هنوز حادثه جانگداز شهادت مولا علیه السلام صورت نگرفته بود. پیش آمد این جریان در طول تاریخ برای دوستان و عاشقان و دلدادگان اهل البیت علیهم السلام شب قدر رو به توان دو مورد توجه قرار داد، یعنی افرادی که اگر خودشون بودن و پای علی وسط نبود چه بسا حال عبادت نداشتن، حال مناجات نداشتن، حال توجه به خدا به اونها دست نمیداد. مسئله مظلومیت امیر المؤمنین و شهادت مولا و وابستگی و تعلق این شبهای قدر به ساحت ولایت مدار امیر المؤمن علیه السلام، اینها رو در یک موقعیت نشاط و شادابی در مناجات پروردگار قرار داده است. لذا شما جز در مجامع دلدادگان اهل البیت در این شبهای قدر اشک پیدا نمی کنید، ناله زدن در خانه خدا نمی یابید، مناجات و دلدادگی با پروردگار رو در یک حالت تضرع و زاری مشاهده نمی کنید. این حالتها مخصوص شیعیان و دلدادگان اهل البیت علیهم السلام در شبهای قدر است و اونی که چاشنی حال و نشاط عبادت برای ما عاشقان امیر المؤمن و اهل البیت علیهم السلام قرار گرفته است، تعلق امشب به ساحت ولایت مدار امیر المؤمنین علیه السلام. مسئله شهادت مولا به عنوان یک نقطه نهایی کمال و عظمت امیر المؤمن علیه السلام خیلی رقت ندارد. ما اگر بخوایم مسئله مظلومیت امیر المؤمن علیه السلام رو در پهنه زندگانی امیر المؤمنین تحلیل کنیم، باید بگیم شهادت امیر المؤمن علیه السلام یک فرصت برای امیر المؤمنین بود، یک فرج برای مولا در این بحبوه مظلومیتی بود که در طی 30 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم وجود اقدس امیر المؤمنین علیه السلام رو احاطه کرده بود. خب ما با اینکه اون عمق بصیرت رو نسبت به موقعیت حدود الهی و ارزش‌ها و معارف دینی نداریم، کوچکترین انحرافی که در جامعه خودمون مشاهده می‌کنیم یا یک منکری را در حد رایج و شایع در جامعه می‌بینیم تحملمون رو از دست می‌دیم. بسیار برای ما ناگوار است در زندگانی اجتماعی خودمون مشاهده کنیم چه حدی از حدود الهی زیر پا گذاشته شده است، ارزش‌های دینی شکست خورده، جریان حاکم و مدیر در زندگانی اجتماعی یک جریان لائیک، یک جریان سکولار و یا یک جریان فاصله دار با دین و با تقواست. با اینکه ما هم در همین جامعه هستیم، ما هم در عرصه تقوا و در عرصه تعبد و تقید به دین و احکام دین و حدود الهی در یک نقطه فوق العاده ای قرار نداریم. در این حال دیدن این مناظر، برخورد با این جریانات ما رو متعزی می کند، شدیداً عواطف ما رو در تحت فشار قرار می دهد، زندگی رو در یک تنگنای شدیدی برای ما قرار می ده. وقتی ببینیم عرصه مدیریت جامعه ما به دست عنصرهای ضد ارزشی، عناصر فاصله دار با دین، عوامل و اندیشه های لائیک و سکولار و جدای از اسلام قرار گرفته است. خب شما ببینید این وضعیت برای یه شخصیت با عظمت نفس رسول الله و تالیتل و پیغمبر وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام به چه صورت در میاد. مولا ببینن پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و جریان مدیریت اسلام و مکتب و امت در دست عناصر و عواملی است که با ارزش‌های دین فاصله دارن، نه تنها از نظر عملی فاصله دارن، از نظر اعتقاد و اندیشه و باورمندی فاصله دارن، اصلا عمق ارزش‌های دین رو درک نمی کنن. خود امیرالمومنین علیه السلام این حالتشون رو در نهج البلاغه تصویر فرمودن. در خطبه شقشقیه مولا علیه السلام می فرماین در یه همچه موقعیتی که حضرت قرار گرفتن فرمودن و بفقتو به ارتعی بین اصول بین اصول اصول بید جدا بین ان اصول بید جدا او اصبر على تخیت عمیا یهرم فیها الكبیر و یشیب فیها الصغیر و یکتح فیها المؤمن حتی رئیل یلقا ربه. میگن من در یه شرایطی قرار گرفتم که امرم دائر بود بین این که حرکت کنم برم جلو، اما با دست بریده به دنبال حق گرفتن بروم، یا این که برای یک تاریکی و ظلمت بسیار کوری صبر کنم، ظلمت و تاریکی که در اون شخص بزرگسال فرتوت و پیر می شود و شخص جوان در این ظلمت و تاریکی به دوره پیری و کبر سن می رسد و انسان مؤمن به یک زحمت غیر قابل تحملی دچار می شود که آرزوی مرگ می کند. من در یه همچه تاریکی بسیار کوری واقع شدم، از اون طرف میخواستم برم جلو حقمو بگیرم. تعبیر میکنن ان اصول به ید جزا، دستم بریده بود، با دست بریده چطور میتونستم برم جلو؟ از این طرف هم باید صبر میکردم. بعد میفرماین که در این حال من ترجیح دادم فرعیت ان الصبر على هاتا اجها، من دیدم صبر کردن در این موقع لازم تر است. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا الا ترافی نهبا. در این تعبیر وجود اقدس مولا علیه السلام حالت خودشون رو در زمانی که مدیریت جامعه رهبری امت در یه مسیر غیر امامت قرار گرفته بود تصویر می کنن. من صبر که صبر کردم مثل کسی که خار در چشم دارد و استخوان در گلو. شما ببینید یه آدمی که در حال غذا خوردن یه تکه استخوان در گلوش گیر کنه، نه پایین میره نه بالا میاد، این چه جور بال بال میزنه و این چه دور پر پر میزند، این چه حالت غیر قابل تحملی پیدا میکند. این حالت امیرالمؤمنین در طی 20 سال 25 سال این حالت علی بود، یعنی شب و روز علی اینجوری میگذشت. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، من صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در حلقم استخوان بود. یعنی یه آدمی که
تو گلوش استخوانه چند لحظه میتونه با اون استخوان داخلی گلو زندگی کند و چه وضعی دارد. این وضعیت امیرالمومنین علیه السلام در طی 25 سال بوده. من و شما شنیدنشو تحمل نداریم، ولی علی میدید. یعنی یه آقای اومده با یه خانواده ای وصلت کرده، رئیس خانواده ادعای خلافت بر مسلمین میکند، تمام قدرت سیاسی و اقتصادی مسلمین رو در دست گرفته است، دختر این آقای خلیفه رو این مرد به عنوان همسر انتخاب کرده، شب زفاف و شب عروسی به سر آورد، صبح عروسی که آمد در مقابل پدرزنش که خلیفه مسلمینه به عنوان روز اول زندگی به او سلام کند، یه حواله 100,000 مثقال طلایی از خلیفه گرفت برای خزانه بیت المال مسلمین. و آقای جوان خوشقد و قامت خلیفه، داماد تازه خلیفه که دیشب مزاحم دختر خلیفه شده، صبح خیلی با قد رعنا اومد جلو به خزانه بیت المال مسلمین، حواله خلیفه رو تحویل داد. 100,000 مثقال طلا صرفا به خاطر این که ایشون روز اول زندگیشه که دیشب با دختر خلیفه ازدواج کرده. و زینب ابن ارقم خزانه دار بود، وقتی چشمش به یه حواله افتاد بدنش شروع کرد لرزیدن، از جا حرکت کرد، کلید خزانه رو برداشت آورد در نزد خلیفه، کلید خزانه رو پرتاب کرد، گفت تو بگو آیا من خزانه دار شمایم یا خزانه دار مسلمین؟ به چه مجوزی به این آقا صرفاً به خاطری که داماد تازه شما است 100,000 مثقال طلا از بیت المسلمین من بهش بدم؟ وقت امیر المؤمنینی که وقتی برادرش میاد میگه آقا گرسنمه، بچه هم گرسنن، این مقداری که شما از بیت المال به من گندم میدی این شکم من و بچه هامو سیر نمی کند، برای که یه مقدار وسعتی پیدا بکنم دستور بدید یه خورده بیشتر به من بدن. این یعنی چه تقاضا در مقابلی تقاضا؟ میگه دستتو جلو بیار، دستشو جلو میاره. حالا به خیال این که چشماش هم نابینا بود، مشکل داشت، بیماری پیدا کرده بود، چشماشو بسته بود نمیدید، خیال کرد مولا میخواد یه پودی که به دستش بگذاره، حدیده مهدمات آهن داغ شده از توی آتش رو دست برادرش گذاشت، گفت گندم اضافه تر میخواییم؟ علی که در مقابل توقع برادرش برای خوراک خودش و بچه های گرسنش یه مقدار گندم اضافه تر آهن سرخ شده یه داغ شده رو که به دستش میذاره، میگه تو این رو طاقت میاری و بعد به من میگی من به تو بیشتر بدم و این همه آتش رو به جان خودم بخرم، اونم نه یک بار بلکه تا خدایی خدا. یه علی داره میبینه که در همین جامعه و در میان همین مردم یه آقا به خاطری که داماد تازه خلیفه است 100,000 مثقال طلا میخواد به عنوان روز اول دامادیش بگیره. میگه سقرت و فی العین شجا و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا ترافی نهبا. این چجور بر علی میگذرد و چجور مولا میتونه تحمل کنه؟ این کار یه روز نبود، کار دو روز نبود، کار یه بار نبود، 25 سال این زندگی برای امیرالمومنین. حالا بعد 25 سال مردم یه خود به خود آمدن، وضع رو دیدن، انحراف رهبری از خط امامت نزدش رو چشیدن، این غارت عمومی اموال بیت المال، این تبعیضها، این ندانم کاری ها، این مدیریت های خائنانه و جاهلانه ای که زندگانی مردم رو به باد آتش کشید و زندگانی مردم خاک و خاکستر کرد. خب اینا گفتن حالا بریم با علی بیعت کنیم. مولا میدونست اینا که اومدن اینا یه جامعه ای نیستن که بخوان قیمت عدل علی رو بدن. مسئله حکومت علی تنهایی نیست که امیرالمومنین بیاد در رأس مدیریت جامعه قرار بگیرد، از فردا جلو تمام تبعیضات رو بگیرد، جلو تمام اجحاف ها رو بگیرد، جلو همه زیاد روی ها و زیاد خوری ها رو مولا صد کند و یک عدل 100% علوی در جامعه پیاده بشود. خب اونهایی که خوردن بردن چاپیدن، همه الان هم میخوان بیشتر بخورن ببرن بچاپن، اونا که آروم نمیگیرن، اونا که نمیشینن یک گوشه‌ای، خب اینا خیام میکنن، سرزدا میکنن، اوضاع رو به هم میریزن، فتنه میکنن، مشکل در راه مدیریت عادلانه علی ایجاد میکنن. این مردم هم که باید وایستن هزینه این عدالت رو بدن، خرج اجرای عدالت رو بدن. یه عدل علی خرج داره، هزینه داره. لذا اون روز اولی که مردم به تنگ اومدن، اومدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن، مولا در خونه رو به خودش بست، اجازه نداد با او بیعت کنن، با من کار نداشته باشید، چون شما با یه انگیزه دیگه دارید میایید. شما به عنوان حجت بالغه الهی با من بیعت نمیخواد بکنید، به عنوان قطب عالم امکان و امام زمان با من نمیخواد بیعت کنید، به عنوان یه آدم خوبی که مدیریت کشورتون رو اداره کنه، رفاه، امنیت، خوشی براتون بیاره، با این عنوان میخواد با من اداره کنید بیعت کنید؟ من بنا ندارم بیام زندگی شما رو یه زندگی امن، امان، مرفه، خوشگذرانی بسازم، مملکت رو براتون خل خل و بلبل کنم که فقط بهتون خوش بگذره. من اگر بخوام حکومت کنم باید عدل اسلام رو پیاده کنم و عدل اسلام هزینه داره، خرج داره، آسون نیست. در این حال مردم از دیوار خانه رفتن بالا، در رو وا کردن، جمعیت ریخ و خود امیرالمومنین علیه السلام تعبیرشون اینه که وقتی جمعیت ریختن به سر امیرالمومنین علیه السلام، اونجور حمله آوردن که ون فما را عنی الا والناس كعرف الذبوع الیه ينثالون علی من کل جانب حتی بطع الحسن حسنان و شق اطفای. اینا جوری هجوم آوردن، در و کندن از جا، جمعیت ریخت رو خونه، اینقدر به امیرالمومنین فشار آوردن. حضرت می فرماید که عرف ذبوع مثل کفدارهایی که به یه شکاری حمله کنن، ینثالون الی، اینجور اینا به من حمله ور شدن، من کل جانب، از چند طرف، حتی بوت الحسنان، مولا علیه السلام تنها محافظش، دو فرزند عزیزش امام حسن و امام حسینن که اطراف پدر رو گرفتن مردم لگد مال نکنن. امیرالمومنین گفت بر من جوری حمله کردن که این دو جوان قوی نیرومند شجاع زیر دست و پای مردم لگد مال شدن و شق اطفای، اینقدر من از این برور کشوندن که تمام اطراف بدن من زخم شد. و با این کیفیت آمدن با علی بیعت کنن و علی رو آوردن. اما فلما ما نهست تو بالعمر نکفت طائفتون و مرقت اخرى و قصد آخرون. وقتی که اومدم حکومت رو برپا کنم، یه عده نقص خلافت کردن، جنگ جمل رو انداختن، یه عده یه مرتبه برگشتن، خوارج شدن، جنگ نهروان رو انداختن، یه عده آدم های فرصت طلب قدرتیابی هم که خودشون رو در مزیقه می دیدن که الان عدل علی گروگیر اونها بشود، پشت سر معاویه آمدن و اون جنایت جنگ صفین رو انداختن. خب مردم چیا کردن؟ خب این مردم باید وایستن، مقابله کنن، مقاومت کنن، هزینه عدل علی رو بدن. ولی متاسفانه این مردم به جایی که وایستن، شروع کردن علی رو نقد کردن، شدن نقاد حکومت امیرالمومنین. آقا این زندگی یه روز و دو روز علی نبوده، 30 سال بعد از پیغمبر اکرم زندگی مولای شکلی بود و با امیر رو اینجوری عمل کردن. فقط یک کلمه بگم، برادران، خواهران، هر مظلومی با شهادتش مظلومیتش تموم میشه، اما امیرالمومنین با شهادتش مظلومیتش تموم نشد. تازه یه فصل سوم یا چهارمش مظلومیت علی بعد از شهادت شروع شد. و بعد از شهادت شروع کردن علی رو سب بلند کردن. بچه های علی تو مسجد میشستن، خطیب میرفت بالای منبر جلوی چشم میوه های دل امیر المؤمنین مولا علی السلام رو سب بلند میکرد. یعنی یه جوری کردن که اصلا مردم علی رو نمیشناختن و سب بلند میکردن. برادران، اونجایی که دشمن متوسل به فتنه و عملیات روانی بشود، ببینید تا کجا پیش میره. یه نفری میگه من وارد شهر دمشق شدم، رفتم نزد قاضی القضات دمشق، یعنی کسی که دیگه باسوادترین آدم اونجاست. گفتم این علی ابن ابی طالبی که لعن میکنن شما میشناسید کیه؟ گفت نه. گفتم خب چرا لعن میکنی؟ گفت لابد باید لعن کنیم دیگه، فکر میکنم یه دوستی بوده، یه راهزن خطرناکی بوده و برای همین دارن لعنش میکنن. وقتی عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد و بعد دستور داد سب و لعن امیرالمومنین رو قطع کنن، اولین روزی که بخشنامه عمر بن عبدالعزیز به مدینه اومد، تو مسجد پیغمبر خطیب رفت بالای منبر و جزء خطبه نماز جمعه لعن بر امیر المومنین علیه السلام بود. وقتی مولا علیه السلام رو لعن نکرد، مردم از پای منبر فریاد زدن از سنه از سنه ایها الخاطب ترکت از سنه، شما سنت رو عمل نکردی ای آقای خطیب، علی رو لعن نکردی. این مسجد پیغمبر بود. برادر، این هر مظلوم با شهادتش مظلومش تموم میشه، اما علی با شهادتش مظلومیتش تموم نشه. ای خدای مظلوم الان تو بستر افتاد، مقابل چشمای بچه های ستم دیده داغ دیدن داره با فرق شکافته پر پر میزنه، در حالی که زهر در تمام بدنش اثر گذاشته است. حالا بر حسب بعضی نقلا میگن شب 21 شهادت امیرالمومنین، بعضی میگن روز 21 شهادت امیرالمومنین علیه السلامه، اما اونی که مهمه بر حسب اون نقلی که میگن شب 21 شهادت امیرالمومنینه، بعد از این که امیرالمومنین به شهادت رسید دیگه طبق وصیت مولا سب نگردن تا فردا صبح، همین شبانه جنازه رو برد کرد. ای خدا، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، از پیغمبر یه بیت باقی نمونده بیشتر، تو همین یه بیت رسم شده تشییع جنازه شو باید شبانه باشه. لذا امیرالمومنین وصیت کرد جنازه منو فقط پسرهای زهرا باید بلند کنن، چون اینا تجربه تشییع شبانه جنازه دارن. بدن ناظرین مولا رو غسل دادن، کفن کردن، وجود اقدس امام مجتبی و سید الشهدا عقب تابوت رو بلند کردن، جلوی تابوت خودش بلند شد. اما زینب دیگه نمیتونه پشت سر جنازه بابا بیاد. ای خدای خانم، یه دختر 4 ساله بود و شب پشت جنازه یه مادر اومد، از وسط را برش گردوندن. امشب شب روز شده یه خانم 33 ساله، ولی بازم نمیتونه پشت جنازه یه بابا بود. حضرت وصیت کردنی جلو جنازه هر جرب شما دنبالش برید، هر کجا جلو جنازه به زمین آمد عقب جنازه رو به زمین بگذارید، کنار جنازه رو حفظ کنید، یه قبر آماده در میاد. این همی کارها رو امام مجتبی انجام دادن، یه قبر ساخته شده، دو قبر یه لوحیه نوشته، یه قبر لوح پیغمبر برای وصی پیغمبر آخر از زمان آماده کرده در کنار خودش، وصی پیغمبر آخر از زمان رو دفت کنن. بدن نازدین امیر المومنین رو این تا آقازاده با دست خودشون وارد قبر کردن. ای خدا، کجا دیده یه پلکین کسی دیده پسر داغ دیده با دست خودش شروع کنه لحن بابا رو چیدن؟ این هم از مظلومیت امیر المومنین. امام مجتبی لحد بابا رو چید، آماده شد. بعد حضرت دستور دادن حسن جان تو بیا یه خشت از بالای سر من بردار ببین چه میبینی، حسین جان تو یه خشت از پایین پای من بردار ببین چه میبینی. امام مجتبی اومد یه خشت از بالای سر برداشت، نگاه کرد یه وقته به فریاد زد برادرم حسین جان بیا ببین، نگاه کن امام سید الشهدا نگاه کرد دید پیغمبر فرج شکافته علی رو به دامن گرفته. آقا سید الشهدا یه خشت از پایین پا برداشت، ای خدا نالش بلند شد. امام مجتبی نگاه کرد دید مادرش فاطمه پایین پای علی داره زار میزن.
فدمر فدمر بپیمبر ببخش یا الله فدمر.